السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، شهداء وطيبي شهداء صلاح علماء، روح ملكوتي إمام وهمي شهدامون، خصوصا شهدای مدافع حرم و کسایی که به گردنمون حق دارند و دستشون از این جلسات کوتاهه، شادی رو همشون یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب از اون شبایی که به قول آقایون میگن باید تبریک و تسلیت بگیم. امشب هم تبریک عرض میکنم خدمت شما حلول ماه ربیع الاول رو، و هم خسته نباشید و طاعت قبول نسبت به دو ماه عزاداری محرم و سفر ما انشالله. آقا ما این نظرسنجی اول بکنیم اشکال داره؟ من هم امروز انصافا وقت گذاشتم مطالعه کردم در احوالات امام رضا، و هم در رابطه بحثی که هفتگی داریم بحث مهدویت مطالعه کردم. شما دستور بفرمایید ما کدوم بحث رو مطرح کنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. آره، برای اون ایشالله هفته بعد ایشالله زنده هستیم بفضل الهی. این خیلی شاید نکته جالبی باشه برای بزرگوار. همچون یکمی دیر شد، ساعت که خوبه، یه 5-6 ساعتی وقت داریم. همیشه ساعت ها اینجوری باشن خوبه. اگه این ساعت باشه من جای دیگه جلسه دارم. نه، اتفاقا همین ساعت جلسه داشتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از حالا این بحثی که دارم مطرح میکنم هم مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه، هم مربوط به امام حسن، امام حسین، و شاید متناسب با همچین شبی باشه. یکی از اوصافی که ما شیعیان برای ائمه خودمون قائلیم اینه که ما اماممون رو معصوم میدونیم. معصوم بودن یعنی چی؟ یعنی عاری از هر گونه گناهی، نه گناه، حتی فکر گناه. علما این دقیق تر میگن حتی فکر گناه. یا آقا یه روز از من میپرسید که آقا مثلا مگه میشه یه آدم مثلا حتی فکر گناه هم تو سرش نزنه؟ دیگه فکره که دیگه میاد دیگه. من یه مثالی براش زدم، مثالم هم از خودم نیست، حالا نمیدونم از روایته یا مثال بزرگانه، ولی تو کتاب‌ها خونده بودم. بزرگی مثال میزد، میگفت حتی ما هم گاهی وقتا از بعضی گناه ها معصومیم. مثلا ببخشید حالا دور از شأن شماست، مثل من تو خیابون وقتی که دارم راه میرم، مثلا فرض کنید یه جایی یه تل لجنزار یه گوشه جمع شده باشه، هیچ وقت آیا واقعا من به ذهنم هم حتی میزنه وردارم از اون بخورم؟ حتی به ذهنمونم نمیزنه. خب این یه مثال ها، برای امام معصوم به مراتب بالاتر از اینه، چون او باطن گناه رو داره میبینه، حقیقت گناه رو داره میبینه، پس اصلا دور از ذهن نیست. خب امام عاری از هر گونه گناهی. اتفاقا اینو داخل پرانتز دارم عرض میکنم، اتفاقا لطف ما شیعیان به باقی ادیان همینه انصافا، چون من خودم مدت ها تو بحث ادیان تحقیق میکردم دارم میگم هر دینی غیر دین شیعه یه آدمی رو بالاخره، هر دینی این اعتقاد داره، هر مکتبی چه سیاسی چه فرهنگی چه اقتصادی، یه نفر رو به عنوان استاد و رهنمای خودشون میدونن دیگه، رأس هرم میدونن، بزرگ خودشون میدونن. تو هر مکتبی شما نگاه کنید هیچ مکتبی اعتقاد نداره که استادش، اون رهنماش آدم معصومیه. میگه ممکنه خطا و اشتباه هم داشته باشه. تنها مکتبی که میگه ما از کسایی پیروی میکنیم که یقین داریم حتی کوچکترین اشتباه تو زندگیشون نیست، مکتب ماست. و خیلی فرق میکنه دیگه. حالا اونم دلایل خاص خودشو داره بر اینکه چرا ما اعتقاد داریم ائمه ما معصومن، دلایل زیاد داریم. ولی همین یک واقعا نقطه قوت ماست به بقیه ادیان. خب پس ما ائمه خودمون رو معصوم میدونیم. هر امام معصومی وقتی که یک کاری انجام میده، شاید در ظرف زمانی خودش کار امام معصوم درک نشه. شاید بعضی جهاتش درک بشه، ولی خیلی جهاتش درک نمیشه. این نیازمند گذر زمان، گذر زمان و گذر زمان است تا حقیقت فعل معصوم خودشون نشون بده. یکی دو تا مثال بزنم. یکیش همین داستان سید و شهدا. وقتی که امام حسین داشت حرکت میکرد به سمت کربلا، نه مثل آدمهای ضعیف اون دوران، نه، خوبایی مثل ابن عباس. ابن عباس عجیبه. امیرالمؤمنین توصیفاتی در وصف ابن عباس داره که در وصف کمتر کسی اینا گفته شده. یکی مثل ابن عباس، یکی مثل صحابی مثل محمد ابن حنفیه، خیلی ها از این آدمای کتکولفت، از این آدمای مثلا ضعیف الایمان نبودن به سید الشهدا اعتراض کنن آقا کجا داری میری، مثل ابن عباس ها که عمرش رو با مکتب امیرالمؤمنین پیغمبر بود، آقا کجا داری میری. فعل امام معصوم رو اون موقع درک نمی‌کردن. حضرت نگاه به ابن عباس که خب من به چی به تو بگم، تو ابن عباس وقتی که این حرفو داری میزنی نگاهت به امام معصوم اینقدر نگاه پایینیه که فکر میکنی امام معصوم دو قدم جلوی پای خودشو نمیبینه، من از بقیه دیگه چه انتظاری داشته باشم. ابن عباس گفته بود، یه جوابی حضرت به ابن عباس داد که ان الله شاء ان یراک قتیلا، پیغمبر رو تو خواب دیدم، پیغمبر فرمود که خدا میخواد تو رو کشته ببینه، نمیخوام رو این مانور بدم. گفت خب حسین جان تو داری میری زن و بچه رو چرا میبری؟ حضرت فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، پیغمبر رو تو خواب دیدم فرمود که خدا دوست داره زن و بچه رو اسیر ببینه. ببینید ماها الان بعد 1400 سال وقتی به این قضیه نگاه میکنیم، برامون سوال هم پیش نمیاد که چرا امام حسین زن و بچه‌شو میبرد. سوال هم حتی برامون نیست، از بس واضحه این مطلب. میگیم اگه نمیبرد جای سوال بود که چرا تو نبردی، اگه تو نمیبردی کی میخواست صدای تو رو به عالم برسونه، کی میخواست ندای حسین رو تو عالم برسونه. به قول بزرگ حرف قشنگی میزد، میگفت شما به دمشق نگاه کنید، دمشق، توی دمشق شما صدای اذان شیعه رو میشنوید. کجا؟ دمشقی که مرکز معاویه بود، معاویه‌ای که اینقدر فضا رو علیه اهل بیت پیچونده بود که لعن به اهل بیت بالا منابرشون میکردن. یکی از خلفا یادش رفته بود امیرالمومنین لعن کنه، از منبر اومده بود پایین وسط خیابون، یادش اومد نیت کرد من اینجا مسجد بنا کنم. چرا؟ چون اینجا جایی بود که یادم اومد باید لعن امیرالمومنین بکنم. توی چنین فضای شما تو دمشق صدای اذان شیعه میشنوی، اشهد ان علی ولی الله میشنوی، ولی تو کعبه نمیشنوی. چرا؟ کی تو دمشق این قوقا رو به پا کرد؟ اهل بیت بودن دیگه، خاندان اسارت بودن دیگه. اما اون موقع تو ظرف زمانی خودش خیلی فهم نمیشد. مثلا به قضیه امام حسن هم همین بوده. خیلی متوجه میگفتن آقا انقدر به امام حسن جسارت میکردن، میگفتن شما با این صلحت مؤمنین رو ذلیل کردی. خوبا رو میکردن به امام حسن، میگفتن یا مذل المؤمنین، ای توی که مؤمنین رو ذلیل کردی به امام معصوم. این ویژگی کار امام معصوم. خب حالا از اینا بگذاریم بریم رو حرکت امام رضا. وقتی که امام رضا پیشنهاد مأمون رو گرفت برای اومدن به ایران، خیلی ها اومدن به امام رضا ایراد گرفتن که آقا تو داری میری ولی عهد کی بشی؟ ولی عهد یه آدمی که این همه سال باباش بابا تو زندانی کرده بود. آخه هارون پدر علی ابن موسی رضا حضرت موسی کاظم رو سالیان سال تو زندان نگه داشته بود. حکومت ظلم، حکومت جور، مأمون معلوم الحال، معلومه دیگه همه میشناسنش، بالاخره چه آدمه. تو داری میری الان خلیفه این آقا بشی؟ خیلی ها اون موقع حرکت امام رضا رو نمیفهمیدن، درک نمیکردن. حالا من کاری ندارم به اینکه امام رضا به چه هدفی اومده، حالا امام رضا یا مأمون به چه اهدافی اونو آورده بود. مأمون هم اهداف خاص خودشو داشت، ولی من چون میخوام سر تای صحبت رو دود جمعش کنم دارم میگم. ولی امام رضا وقتی که داشت حرکت میکرد میفهمید منظومه رو. ببینید منظومه عالم تشیع، یعنی امام دو قدم جلو پاشو نگاه نمیکرد، امام به تاریخ شیعه نگاه میکرد. حالا عرض میکنم چرا. به خاطر همین امام وقتی که داشت حرکت میکرد صحنه ها رو جوری نمایش داد که همه بفهمن امام رضا با خواست خودش نمیره ایران، مجبور شده. چیکار کرد؟ وقتی که داشت بلند میشد حضرت از مدینه بیاد ایران، به زن و بچهش گفت بیاید اینجا جمع شید بر من گریه کنید. همه گفتن آقا پشت مسافر شگون نداره، آدم پشت سر مسافر که گریه نمیکنه، سر سلامتی میده، میگه ان شاءالله سفرت به خیر سلامتی. شما میگی ما پشت سرتون بیایم گریه کنیم؟ حضرت فرمود الان متوجه نمیشید داستان چه قراره، شما این کارو بکن. بعد حضرت بلند شد اومد سر قبر رسول الله، راوی میگه کنار قبر رسول الله امام رضا علیه السلام شروع کرد به گریه کردن. هی میرفت سر قبر رسول الله گریه میکرد برمیگشت، میرفت گریه میکرد برمیگشت. این فضا رو امام رضا ایجاد کرد تا به بقیه بفهمونه که من با میل خودم نمیرم ایران، دارن منو به زور میبرن، درست؟ بقیه بفهمن. خب این حرکت رو امام رضا ایجاد کرد، پس امام رضا حرکت کرد اومد به سمت ایران. اما دو تا حرکت امام رضا تو ایران انجام داد که انصافاً با این حرکتی که امام رضا کرد از مدینه اومد به سمت ایران، همه ما مخصوصاً ما ایرانی‌ها خیلی مدیون امام رضاییم. اینم که میگم حرف من نیست، حرف بزرگان دینه. من فقط اینجا مثل نوار دارم تکرارش میکنم، از مطالعه آثار بزرگان دارم میگم، نه اینکه برداشت خودم باشه. اولین هدفی که امام رضا از اومدن به ایران داشت، شاید اون موقع درک نمیشد ولی الان درک میشه، اینه که امام اومد تو ایران. خوب دقت کنید ببینید آدم با این نگاه به زیارت امام رضا میره یا سلام به امام رضا میده خیلی فرق میکنه. اومد تو ایران یه پایگاه تشیع ایجاد کنه، چون تا قبل از این ما اصلا پایگاه شیعه نداشتیم. شیعه قدرت متمرکز نبود، جایی نداشت. امام با علم امامتش، حالا اونجور که ما مثلا ضعیف میفهمیم، امام دید که بابا شیعیان بهتر از این ایرانی ها پیدا نمیشه، پس بهتره که ما بریم شیعه رو و مرکز تشیع رو اونجا متمرکز کنیم. حضرت اومد ایران، چی کار کرد؟ به محض اینکه حضرت وارد ایران شد، شاید نشینده باشید این رو، رو کرد به مأمون گفت مأمون خبر داری بغداد دارن علیه توطئه میکنن؟ مأمون گفت بغداد داره علیه من توطئه میکنن؟ حضرت فرمود بله دارن بغداد علیه توطئه میکنن. لشکرش رو ورداشت رفت بغداد، جنگ کرد، مخالفین رو زد کنار و دیگه توس از یادش رفت، بغداد رو کرد پایتخت. او و دار و دستش رفت اونجا، امام رضا موند و توس شد مرکز تشیع. امام رضا یک حرکتی ایجاد کرد، نیاز به یک پایگاه داشت عالم تشیع. شاید اون موقع خیلی‌ها نمی‌فهمیدن حرکت امام معصوم رو، یا پایگاه چیه، خب امام داره میره ایران دیگه. ولی الان ما بعد هزار و اندی سال داریم می‌فهمیم، شاید خیلی چیزای دیگه باشه هزار سال بعد فهم بشه. دقیق می‌فهمید چی می‌خوام عرض کنم؟ یعنی حرکت امام معصوم یعنی این. حضرت پایگاه شیعه تو ایران ایجاد کرد که تو هیچ جای دیگه هم نبود. الان اینکه داریم میبینیم شیعه، اونم شیعه ایران به محوریت حضرت رضا، بعد حضرت رضا هم خوب پازل و چیدا، خودش که اومد ایران بعد یه مدتش حضرت معصومه رو آورد، بعد یه مدتی امامزاده های فرزندان موسی بن جعفر رو آورد. ببینید حرکت چقدر سیاسی و قشنگ بود که دور تا دور ایران رو از یه روستای کوچیک تا جای دیگه همش می‌بینی فرزندان موسی بن جعفر، همه برادرای امام رضا و خواهر امام رضا. یعنی ایران رو به عنوان یک مرکز و یک پایگاه شیعه غرق کرد حضرت. چقدر با تدبیر. تازه میگم این چیزی که الان ما می‌فهمیم، این چیزی که الان ما می‌فهمیم، یه حرکتی بود که حضرت ایجاد کرد. به قول بزرگی می‌فهم بود نه تنها اینجا پایگاه ایجاد کرد، بلکه پایتخت شیعه ایجاد کرد حضرت. پایتخت شیعه ایجاد کرد. این یه حرکت حضرت. دومین حرکت حضرت که اونم خیلی مهمه اینه که حضرت با اومدنش به ایران امام شناسی مردم رو خیلی رشد داد. امام شناسی مردم رو یعنی چی؟ یعنی اینکه ما الان ببینید ما خیلی نگاهمون به امام مثلا شاید نگاه کامل تری باشه نسبت به گذشته ها. ما خیلی از اینا رو مدیون امام رضاییم. آخه مأمون یه کاری که میکرد برای اینکه بخواد امام رضا رو علیعظم الله ذلیلش کنه، مجالس مناظره زیاد تشکیل میداد مأمون، چون مأمونم نمیدونم در جریان دنه، مأمونم خودش خیلی اهل علم بود، آدم با سوادی بود انصافا. یعنی از آثاری هم که مونده واقعا برمیاد که خیلی از مخالفین شیعه مناظره میکرد و اونا رو منکوب میکرد خود مأمون. ولی برای اینکه امام رضا رو بخواد کوچیکش کنه مجالس مناظره تشکیل میداد. حضرت رضا مینشست رو صندلی، دور تا دور علمای باقی ادیان که حضرت جلوی اونا کم بیاره به اصطلاح. ولی حضرت تو همه مناظرات که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، دو جلد کتاب داره، کتاب علل و شرایع، خیلی کتاب فوق العاده ای، کتاب علل و شرایع، اونجا اکثریت مناظرات امام رضا رو ایشون تو اون کتاب جمع کرد. خود ایشون نقد میکنه میگه اومدم مشهد، مرحوم شیخ صدوق از بزرگترین علمای شیعه است. میگه این ایرانی‌ها به من گفتن که آقا یک کتاب جمع کن روایت امام رضا رو توش بیار. ایشون کتاب عیون اخبار و رضا رو نوشتن. اصلا نگاه امام شناسی از اون بیانات امام رضا رشد کرد، لذا بعدش خدا یه امتحان خیلی بزرگ رو برای شیعیان پیش آورد. اون امتحان بزرگ چی بود؟ امامت امام جواد، که یه بچه 8 ساله یا 9 ساله بشه امام. ببینید الان در حالت عادی اگر ما مثلا بخوایم یه جا سفر بریم 2-3 نفره، بگن آقا رئیستون این بچه مثلا 8-9 ساله باشه، بقیه قبول میکنه؟ نمیکنن دیگه. چه برسه به این که بگن یه بچه 8 ساله میخواد بشه امام شیعه؟ امام شیعه قاعدتا نباید قبول میکردن، ولی امام رضا اینقدر لول رو آورد بالا، فهم مردم رو نسبت به امام عوض کرد. همه فهمیدن که اشکال نداره یه بچه 8 ساله هم میتونه به اذن الله امام بشه. امام شناسی رو تقویت کرد، رأفت امام رضا، رحمت امام رضا. رضا خیلی خیلی محمدیونیم، خیلی محمدیونیم. این که تو زیارت حضرت میگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف، یه جلوه رحمت حضرت اینه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. گفت اومدن خدمت مرحوم علامه طباطبایی، گفتن که آقا ما به امام رضا میگیم السلام علیک ایها الرؤوف، مگه بقیه اهل بیت رؤوف نیستن؟ علامه طباطبایی که خدا رحمتش کنه، همین هفته پیشم 24 آوان ظاهرن سال روز وفات ایشون بود، ایشون فرمود که بله همه ائمه رؤوفن، اما رأفت حضرت رضا حسیه، رأفتش مشهوده، رأفت حضرت رضا حسیه. خدا رحمت کنه ایشون رو. چند روز پیش تو احوالاتش میخوندم، میگفتن ایشون شاگردانش نقل میکنن، ایشون معمولا تابستونو از قوم بلند میشد میرفت مشهد. نقل میکنن ایشون وقتی که وارد حرم علی ابن موسی رضا میشد، از اون ورودی در حرم میبوسید، همین در و دیوار و پنجره ها رو میبوسید تا میامد کنار ذریع حضرت. خیلی از آدم های کوتهبین مثل من اون موقع بهش میگفتن آقا دور از شأن شماست، شما علامه طباطبایی، آیت الله العظما، شما باید خیلی شیک و مجلسی بیایی مثلا با سلام صلوات بری یه جا بشینی، زشت افت داره برای شما، هی شما میری در دیوار حرم میبوسی. یه از شاگردانش میگیم و این جمله رو بهش گفتیم، علامه رو کرد به ما گفتش که اگر من ترس از این نداشتم که مردم فکرهای عجیب غریب بکنند، گفت به محض ورود در حرم علی ابن موسی رضا زمین حضرت رو میبوسیدم تا میرسیدم به ذریع مطهر. اون چشمهایی که بازه و داره میبینه داستان براش معلومه. رأفت حضرت رضا. حالا این یادم اومد اینم بهتون بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه رو. آقای نخودکی یک کتابی تو احوالات ایشون چاپ شده، خیلی کتاب زیباییه، الان شاید مثلا نزدیک به 30-40 باری چاپ شده این کتاب، کتاب نشان از بی نشانه ها، خیلی کتاب زیبا و ارزشمندیه. من این داستانی که میخوام برای شما عرض کنم، من تو کتاب ایشون خوندم، یعنی کتاب ایشون خود پسرش نوشته، شیخ مقداد نخودکی اصفهانی، ولی خب من معمولا چون تو خودم حداقل باور نکنم اینو جای نقل نمیکنم، اینم جای نگفتم، تا اینکه این داستان از آیه شبیری شنیدم، آیت الله عظما شبیری زنجانی، که من انصافا به ایشون ایمان دارم. همین آیت الله عظما شبیری زنجانی تو قوم که فوق العاده است، مرد واقعا مرد فوق العاده ایشون. ایشون نقل میکرد به نقل از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، حالا نمیدونم در جریان هستید ایشون کجا اومد، حالا این مرحوم نخودکی که دارم عرض میکنم خدمتتون از اون اعجوبه های زمان بود، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رحمت الله، حضرت امام خمینی میرفت پیش ایشون علوم غریبه از ایشون میخواست، حضرت امام میرفت پیش ایشون، یعنی یه آدم اعجوبه بود. اگه خدا ان شاء الله قسمتتون کرد، این مرحوم شیخ حسن علی نخودکی تو حرم علی ابن موسی رضا دفنه، تو صحن انقلاب. انشالله این دفعه مشرف شدی بخشی. حالا قدیما که اینطور بود، الان من یه مدت هنوزم البته میرفتم همینه، ولی معمولا خانوما اونجا جمع میشن دور قبرش میشینن و خیلی ماشاءالله خوبم حاجت میده خدا، خانوما جایی که خوب حاجت بده حضور فعالی دارن. آره چون نیستن اینجوری میگم، نیستن که خودش. آره اینا کلا با چیزایی که خوب حاجت میده میونه خوبی دارن. آره معمولا اینجوری. من خودم ایشون روبروش توی مقبره شیخ الرعاملی تو همون صحنه انقلاب مدفونه. اون شیخ الرعاملی پله میخوره میره پایین، ایشون یه گوشه دیوار دقیقاً روبروی تو همین صحنه انقلاب گوشه دیوار، ببینید هر جا دیدید خانم اونجا تجمع کردن بدونید اونجا مقبره مرحوم شیخ حسن علی نخودکیه. خیلی آدم فوق، آدم فوق‌العاده ای بوده ایشون. میگم دو جلد کتاب نشان از بی‌نشان‌ها رو مطالعه بفرمایید میبینید که اصلا یک عجوبه ای بوده ایشون. خدمت شما عرض شود که ایشون نقل میکنه، سندش هم عرض کردم براتون دیگه، من تو کتاب خود ایشون که به قلم آقازادش بود دیدم ولی نقل نمیکردم، تو اینکه از آقای شوبری این داستان شنیدم. آیت الله عظم شوبری میفرمود که مرحوم شیخ حسن علی نخودکی یه مدتی که ایشون تو حرم علی ابن موسی رضا بودن بعدش تصمیم میگیرن که برن نجف، تشریف ببرن نجف. ایشون عادت داشت معمولا وارد حرم علی ابن موسی رضا میشد، مشغول عبادت و ریاضت و برنامه ها میشد. میفهمم که ایشون تصمیم گرفتن برن نجف. تو همون یکی از اون شبهایی که مشغول عبادت تو حرم علی ابن موسی رضا بود، ظاهرا برای ایشون بعد عبادت و مناجات و اینا حالت مکاشفه پیش میاد. خب مکاشفه یه حالتیه عرفا میگن دیگه، بین حالت خواب و بیداریه، یعنی خواب نیست، رؤیا نیست، در این حالی که طرف بیداره اما پرده های ظاهر از جلوی چشماش میره کنار، که معروف بین عرفا و حالت مکاشفه. ایشون نقل میکنه تو یکی از همین عبادت هایی که تو حرم علی ابن موسی رضا داشتم یه حالت مکاشفه ای برای من پیش اومد و تو اون حالت مکاشفه دیدم که یک منادی داره ندا میده که حرم رو قرخ کنید، حضرت علی ابن موسی رضا دارن میان به زیارت زائرانش، حضرت دارن تشریف میارن برای اینکه زوارشون رو ملاقات بفرمان. ایشون میگه بعد من دیدم با یک جلالت شأنی، با یک جلالت شأنی حضرت علی ابن موسی رضا وارد حرم شدن و بعدش یه تختی برای حضرت گذاشتن و حضرت روی تخت نشستن. ایشون میفرمود دیدم دونه به دونه زائرا، که خیلی از زائرا شکل انسانی هم حتی نداشتن، به شکل حیوانات بودن، فرمود که دونه به دونه زائرا می اومدن، حضرت علی ابن موسی رضا دست رحمت روشون میکشید، آدم میشدند و میرفتن از حرم. یه چنین رحمتی که وقتی که ایشون به رحمت خدا رفت، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی توصیه کردن که من مردم منو همین جای دفن کنید که تخت حضرت علی ابن موسی رضا اونجاست. یعنی الان اگه خدا ایشالله بهتون توفیق داد رفتید مشهد سر قبر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، اینجا تختی بود که ایشون تو عالم مکاشفه دیدن حضرت علی ابن موسی رضا رو اون تخت نشستن و دست رحمت خاصشون رو سر زاره. بنده خودم، خود حقیر، از کسی هم نقل نمی کنم، تابستونا بنده معمولا می رفتم مشهد می موندم 2 ماه 3 ماه، اون موقعی که مرحوم های بهجت رحمت الله علیه زنده بود، هر روز بلا استثنا می دیدم، خودم می دیدم که حضرت های بهجت رحمت الله علیه بعد زیارت علی ابن موسی رضا مستقیم می آمدن سر قبر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، همینجا کلی می نشستن، خیلی هم می نشستن، بعد بلا می شدن می رفتن. یه چنین آدم عجوبه. بعد این داستان ایشون میگفت که دیگه من وقتی که دیدم حضرت رضا یک چنین رحمت خاصه ای نسبت به زوارش داره، گفتم دیگه هم مشهد بمونم بهتره، نرم نجف. و ایشون موند و تو همین حرم علی ابن موسی رضا دفن شد رحمت الله علیه. حالا این اومده، حالا اینم بگم خالی از لطف نیست، اونقدر جلالت شأن داره این حضرت علی ابن موسی رضا که من این داستان از یکی از مراجع قم شنیدم، اما بعدا اینو تو کتاب عیون اخبار رضا روایتشو خودم دیدم که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه که میگه یک پیرمردی تو عالم رویا پیغمبر اکرم رو تو خواب دید. سندش کتاب عیون اخبار رضاست. رو کرد به پیغمبر اکرم که یا رسول الله من یه پولی دارم میخوام برم یه جای زیارت، کدوم یکی از مشاهد مشرفه برم؟ کربلا برم، نجف برم، کاظم بن سامره، بقی کجا برم؟ میگه وقتی که تو عالم رویا اینو از پیغمبر پرسیدم، پیغمبر جواب داد که همه اهل بیت یا مسموم شدن یا شهید شدن. گفت رو کردم به پیغمبر، گفتم آقا این چه ربطی به سوال من داشت؟ من سوال کردم از شما که من یه پولی دارم میخوام برم زیارت، کجا برم؟ کجا برم؟ اونجا بود پیغمبر بهش فرمود که همین جایی که تو توش هستی، برو زیارت همون امام. چون ایشون توی توس زندگی میکرد، همین آقایی که پیغمبر رو تو خوابیده. میگفت تو عالم رویا رو کردم به پیغمبر، گفتم رضا رو میگی؟ برم زیارت رضا. ایشون نقل میکنه که پیغمبر یه نگاهی به من کرد با یه حالت اخمی، به من گفت قل صلی الله علی، قل صلی الله علی، قل صلی الله علی. اسم حضرت رضا رو هم خالی نیار، بگو امام رضا صلوات الله علیه، امام رضا صلوات الله علیه. پیغمبر سه بار فرمود. جلالت شأن این امام در چه حده که پیغمبر میفرماد که شما بقول صلی الله علیه، پیغمبر میفرماد بگو امام رضا صلی الله علیه. این نکته رو بگم تمامش کنم. خدا حفظ کنه آقای وحید خراسانی رو، حفظه الله. ایشون میفرماد امام رضا دو گونه رحمت داره، یه رحمت عامه داره، یه رحمت خاصه داره. همونطوری که خداوند دو گونه رحمت داره، بزرگوارم بهتر از من میدونه، ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و رحیم تقریبا هر دو یک معنا داره، اما فرق رحمان و رحیم چیه؟ فرقای متعددی مفسرین و قرآن گفتن. یه فرقش اینه، رحمان رحمت عامه خداست که شامل همه انسان ها میشه، حتی کافر، حتی اونی که دین نداره. اما رحیم رحمت خاصه خداونده که مال مؤمنین خاصه. آقای وحید خراسانی میفرمود که امام رضا هم دو گونه رأفت داره، یک رأفت عامه داره، یک رأفت خاصه داره. بعد فرمود که رأفت عامه امام رضا شامل همه میشه، حتی اون کسی که امام رضا رو قبولم نداره میاد تو این سلک، چیزی بهش میدن. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که امام رضا به دشمنش که مأمونم هست حاجت داده. دلیل داری؟ بله، روایت داره، شاید نشنیده باشید این رو. مأمون اومد خدمت امام رضا، گفت یا علی ابن موسی رضا، من یه کنیزی دارم، میخوام از اون کنیز بچه دار شم. این کنیز بچه دار نمیشه، من دوست دارم از این کنیز بچه دار شم، شما یه دعا کن بچه دار شم از این کنیز. حضرت فرمود تلدو، تلدو، تلدو یعنی به دنیا میاد، یک سال بعد بچه از این کنیز به دنیا میاد. این رأفت عام علی ابن موسی رضا است که حتی نسبت به دشمنش که مأمون هست جاریه. اما آقای وحید میفرمود که یه رأفت خاصه هم حضرت رضا سلام الله علیه داره، اون رأفت خاصش مال خوبانشه. بعد خود آقای وحید این داستان رو نقل میکرد، ببینید بنده دارم بدون واسطه براتون میگم از این مرجع تقلید. ایشون میفرمود که برای رأفت خاصه حضرت این داستان رو مثال میزد. ایشون میفرمود که من میگفت اون سالهای اول طلبگیم تو مشهد یه آقایی رو میشناختم به نام میرزا حبیب الله گلپایگانی که الان هم حرم علی ابن موسی رضا رفتید، ایشون تو حرم دفنه، ولی خیلی ها ایشون رو نمیشناسن. آدم گمنامی بوده مرحوم میرزا حبیب الله گلپایگانی. آقای وحید خراسانی میفرماد که ایشون تولیت حرم مدرسه حسن خانی بوده که کنار حرم علی ابن موسی رضا بود، ولی این مدرسه الان نیست دیگه، تو این طرح توسعه حرم دیگه مدرسه خراب شد. این مدرسه حسن خانی بود جنب حرم علی ابن موسی رضا که منم ندیدم اونو، ولی ایشون نقل میکرد. میفرمود آقای وحید میفرمود این میرزا حبیب الله گلپایگانی تولیت این مدرسه بود. ایشون میفرمود که من میدیدم 40 سال، 40 سال مرحوم میرزا حبیب الله گلپایگانی اون موقعی که شبا در حرم علی ابن موسی رضا رو میبستند، ایشون تو زمستون و تابستون میومد پشت حرم علی ابن موسی رضا، پشت در حرم شروع میکرد به نماز شب خوندن. در حرم که برای نماز صبح باز میشد، اولین نفری که وارد حرم میشد ایشون بود. 40 سال برنامهش این بود، 40 سال برنامه ایشون این بود. آقای وحید نقل میکنه اواخر عمرشون ایشون اونقدر صاحب کرامت شده بود که، ببینید سندم براتون نقل کردم، که آقای وحید میفرماد که مریض میآوردن پیش مرحوم امیرزا حبیب الله گلپایگانی، دست میزد ایشون مریض شفا میگرفت، ایشون دستشو میزد به مریض، مریض شفا میگرفت. آقای وحید نقل میکنه روزای آخر عمر ایشون شده بود، من رفتم بالای سر ایشون، کنار بستر ایشون، گفت رو کردم به ایشون، گفتم آجا ما بالاخره سالهای سال شما رو میشناسیم، شما چی کار کردی که دستت شفاست؟ به مریض میخوره مریض شفا پیدا میکنه، چی کار کردی؟ گفت ایشون هی اوائل استنکاف میکرد جواب من نمیداد، گفت ما خیلی اصرار کردیم آقا، با جواب بگو. گفت میگم ولی بهش چون شمایی بهت میگم، ولی تا وقتی که زنده ام این داستان رو نقد نکن بعد از دنیا رفتنم. ایشون هم میگفت چشم. بعد آقای وحید میفرماد که ایشون این داستان رو برای من نقل کرد که یه روزی من به شدت مریض شده بودم، من رو برده بودن تو یکی از همین بیمارستان ها، تو تخت خواب خوابیده بودم. میگفت مریضیم به شدت عود کرده بود و بسیار مریضیم، همه دکترها جوابم کردن، گفته بودن این دیگه زنده بمون نیست، خانواده‌اش هم گفتن دیگه از دنیا رفتنی. ایشون گفت اون حال مریضی و ناامیدی، میگفت من رو کردم به حرم علی ابن موسی رضا، گفتم آقا جان اون کاری که من بلد بودم این بود که 40 سال اومدم نماز شبم و پشت درهای بسته شما خوندم، در حرم شما باز شد، اولین نگاهی که افتاد به ذریح شما نگاه من بود، این کاری بوده که من بلد بودم. اما من الان افتادم تو بستر بیماری، شما چی کار میتونید بکنید برای من؟ میگفت به محض اینکه این به ذهن من خطور کرد، دیدم که تو عالم مکاشفه حضرت علی ابن موسی رضا وارد اتاق شده. میبینید این داستان رو آی وحیدی که مرجع تقلیده و هیچ کدوم ما تو تدیان ایشون شک نداریم داره نقل میکنه. داستان اینجور نبود که فلانی گفته و فلانی شنیده. ایشون میفرمود که حضرت علی ابن موسی رضا وارد اتاق من شد، من رو تخت خوابیده بودم، فرمود اونقدر جلالت حضرت رضا منو گرفت که دیگه حتی تکون نتونستم بخورم از جام، فقط حضرت اومدن کنار تخت من نشستن بدون اینکه کلامی بین من و حضرت رد و بدل بشه. فرمود یه شاخ گلی کنار من بود، حضرت این شاخ گلو به دستشون گرفتن، اینو دادن به دست من و من از دست حضرت امام رضا گرفتم. تمام، این صحنه اتفاق افتاد و من از عالم مکاشفه بیرون اومدم. ایشون میگفت همون گل رو که از دست علی ابن موسی رضا گرفتم، این دست چون گلی که دست علی ابن موسی رضا بهش خورده بود به هر مریضی خورد شفا پیدا کرد. آقای وحید که این داستان رو نقل کرد بعد این جمله رو میفرمود، میفرمود که گلی که امام رضا دستش به اون گل خورده و میرزا حبیب الله گلپایگانی دستش به اون گل خورده، این هر مریضی رو شفا میده اگر حضرت در قلب انسان تصرف کنه، در وجود انسان تصرف کنه. چی کار میکنه؟ در قلب انسان تصرف کنه. این رعفت خاصه حضرت، همونطوری که رعفت عامه حضرت دارن، رعفت خاصه دارن. رعفت خاصه هم برای اونایی که خاص و ویژه محضر حضرت علی ابن موسی رضا میرسن. بسم باشه، اگر مزاحمت شد و کمی طول کشید عذرخواهی میکنم از بزرگواران. صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا الامام الرؤوف التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة نامية زاكية متواصلة متواطرة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خدایا به حق علی ابن موسی رضا، به حق این امام رعوف، به حق این دو ماه عزاداری که ما در حد توان خودمون برای اهل بیت انجام دادیم، به حق آبروداران درگاهت از ساعد در ظهور و فرج فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به حق آبروداران درگاهت ما رو جزو زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدایا به حق علی ابن موسی رضا و به حق اونهایی که حضرت رضا بر اونها رأفت خاصه دارن، ما رو آن یکم در زنیت در این خونه جدا بفرما. خدای لحظه به لحظه تار و پود رشته بندگی ما به خودت رو تقویت بفرما. هر کی به هر حاجتی در جلسه شرکت کرده، مادی و معنوی حاجت رواش بفرما. خدای مریضای اسلام، مریض منظور، مریضه منظور و دستان با کفایت علی ابن موسی رضا شفای عاجل عنایت بفرما. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و با رستگاری صلوات ختم بفرمایید.